بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 177، صفحه 6. فإذا دلت الأخبار من الخاصة والعامة عليه، مثل قول عمر صلاة السفر رکعتان تام غیر قصر على لسان نبیکم، فلا یتهمل علیه. بحث در قصر فی السفر داشتیم، به این بحث رسیدیم که آیا قصر واجب است یا اینکه جایز است. بعضی گفته بودن جایز است و رخصت، ما معتقد شدیم واجب است و عزیمت، و شاهدمون هم روایاتی بود از اهل بیت علیهم السلام، و اشاره کردیم که نه تنها ما شیعیان روایتی بر وجود داریم، بلکه در بین اهل سنت هم روایت وجود یافت می شود. حالا میخوام بیان کنیم اگر روایتی بر وجود قصر داریم، چه روایت عامه چه روایت خاصه، خب آیه هم همه بر وجود کنیم و حکم کنیم به اینکه قصر واجب است و حکم به جواز تنها نکنیم. این مابقی بحثی که دیروز نتونستیم تکمیلش کنیم، خلاصش همینه که اگر ما روایات عامه و خاصه بر وجود داریم، آیه رو حمله بر وجود میکنیم و حکم به وجود میکنیم. بعد از اینکه ایشون این مطلب رو بیان میکنن، آخر سر نتیجه میگیرن که بالاخره قصر احبته، هم احبته، هم اولاس، هم مجمون علیه. حسه رو بیان میکنن، مجمون علیه روشنه، خب بالاخره سنی شیعه هر دو روایت کردن و قبول دارن. اولاس چون دلیل داریم، روایت داریم، هم روایت عامه هم روایت خاصه. احوت است چون در جایی که عمد دایره بین جواز و وجوب میشه، احوت عمله. در جایی که عمد دایره بین جواز و حرمت میشه، احوت ترک. در جایی که عمد دایره بین وجوب و جواز میشه، احوت فعل. یه طرف حرمت باشه، احوت ترک، یه طرف وجوب باشه، احوت فعل. پس احوت در اینجا فعل. اولا هم که به خاطر دلالت روایات بازم فعل، یعنی فعل قصر. مجمل علیه هم که قصره، پس بهتر اینه که ما قصر رو انجام بدیم. احمد هست و اولا و مجمل علیه. صفحه 77، سطر 6. فإذا دلت الأخبار، از شدم جواب إذا دو خط بعد یا سه خط بعد میرد که میفرمد فلا یتهمل علیه. فإذا دلت الأخبار از طریق خاصه و از طریق عامه علیه، یعنی بر وجوب قصر، پس آیه هم حل میکنیم علیه، یعنی بر وجوب قصر. خب اون اخبار خاصه رو اشاره کردیم، اخبار عامه چیست که دلت بر وجوب میکنه؟ یکی قول عمر است که گفته صلاة السفر دو رکعت است تام غیر قصر علی لسان نبیکم، یعنی اونم حکم کرده و از پیغمبر نقل کرده که در سفر دو رکعت تام بخون، که این دو رکعت رو دیگه قصر نکن. اصل نماز قصر میشه، ولی خود نماز قصر دیگه دوباره قصر نمیشه، کاملا دو رکعت تمام بخون. آیشه هم کلامی داره که اینو دیروز دیگه نخونده بودیم، تا اینجا رو دیروز خونده بودیم. آیشه کلامی داره که میگه که اول نمازی که واجب شد دو رکعت دو رکعت بود، یعنی از اول دو رکعت صبح، دو رکعت ظهر، دو رکعت از دو رکعت مغرب، دو رکعت عشا، از اول همش دو رکعت دو رکعت بسلام. بعد البته مغرب رو نگفته، ولی خب بالاخره ما شاید بگیم مغرب هم چنین بوده. از اول نمازها همشون دو رکعتی بودن، در سفر همونطور دو رکعتی باقی گذاشته شدن. در حضر دو رکعت به ظهر اضافه شد، دو رکعت به عصر اضافه شد، دو رکعت به عشاء اضافه شد، یه رکعت هم به مغرب اضافه شد. این اضافه ها توی حضر انجام شد و اون صلات اصلی در همون حضر به همون در سفر به همون حالتی که بود باقی بود. عایشه اینو میگه، میگه از اول دو رکعت دو رکعت واجب شد، بعد همین دو رکعت دو رکعت ابقا شد در سفر، در حضر اضافه شد. خب اینم نشون میده که در سفر باید قصر خونده بشه. به قول عایشه اول و مفرزت رکعت رکعتین، اولی که نماز واجب شد دو رکعت دو رکعت واجب شد. فاقرت یعنی اثبات شد همین دو رکعتی فی سفر به همین صورت تثبیت شد در سفر، به همین صورت دراکت دراکت، اما زیدت فل حضر، در حضر اضافه شد، یعنی دراکت بر ظهر، عصر، عشا و یه رکت هم بر مغرب اضافه شد. خب اینم کلام عایشه است. حالا علاقه ما داریم روایت نقل کنیم، ما میگیم عامه هم قائل به وجوب هست، روایت وجوب دارن، حالا روایتشون صحیح یا صحیح نیست کار نداریم، میخوام بگیم روایت خاصه و عامه دلالت بر وجوب میکنه، حالا روایت اونها قبول یا قبول نیست مهم نیست برای ما، ما اینو داریم میگیم، توجه میکنیم الان شما اشکال بر روایت نکنید، روایت رو ما قبول نداریم، ولی میخوام بگیم عامه و خاصه هر دو روایت بر وجوب دارن و چون هر دو روایت بر وجوب دارن پس اجماع بر وجوب حاصل است، در نتیجه ما آیه رو حمله بر وجوب میکنیم. برای خودمون که از ما برای خودمون از روایت خاصه استفاده میکنیم و از اجماع خودمون استفاده میکنیم، ولی برای تأکید مثلا میگیم اجماع از همه مسلمین هست، روایت هم از همه مسلمین هست، ولی ما به روایت اونها اعتماد نمیکنیم، به اجماع اونها کار نداریم، ما روایت خودمون و اجماع خودمون برای خودمون مهم، ولی در این حال برای تأکید مسئله میگیم نه تنها اجماع ما، اجماع اونا هم هست. فلایت و ملالهی، یعنی وقتی دلالت اخبار رو از خاصه و عامه بر وجوب داریم جواب ازا اینجاست، فلایت و ملالهی، آیم همه بر همین وجوب میشه. این مطلب تمام شد. بعد حالا اگر هم کسی امرش دائر بشه بین وجوب و جواز، بالاخره یه طرف حرمت نیست، یه طرف وجوب، بلکه یه طرف وجوب یه طرف جواز، اگر امر دائر بشه ولا شکه ان القصه احوط و اولا با مجمون علیه، هم احوط است هم اولا است هم مجمون علیه، احوط است عرض کردم چون امر دائر بین وجوب و جوازه، جایی که امر دائر بین وجوب و جواز باشه عمل احوطه، جایی که امر دائر بین حرمت و جواز باشه ترک احوطه، با قطع نظر از دلیل حکم داریم میکنیم، یعنی خود محل دوران رو داریم ملاحظه میکنیم، خود محل دوران ملاحظه میکنیم، میگیم دائر است بین جواز و وجوب، میگیم هر جا دائر بین جواز و وجوبه فعل احوط است، چون بالاخره یا به جواز آمد شده یا به وجوب. اولا که میگیم یعنی واقع تا توجه به دلیل، دلیلی که ما داریم دلیل روایی است، دلیل روایی حکم رو وجوب میکنه، از لا جناح یا لیس علیکم جناح اون وجوب میکنه، پس قصد میشه اولا. مجمون علیه هم که روشنه، اصلی مجمون علیه بین شیعه و سنی، حالا که قصد هم احوط است هم اولاست هم مجمون علیه، فلا بود هم در مسیر الهی، پس باید به سمت قصد بریم و قصد رو انجام بدیم. اول میگه احوط اولاست، بعد با کلمه لابده میاره، یعنی چون مجمون علیه چون احوط چون اولاست دیگه تقریبا میشه واجب و لابد حتما باید انجام بشه. قال فی الکشاف، در توجیه این که با این که قصر واجب بوده خداوند لیس علیکم جناحان فرموده، خب تصریح میشد به وجوب کرد، چرا خدا لیس علیکم جناحان فرموده که الان ما به این درد سر بیفتیم بفهمیم فکر کنیم واجبه یا فکر کنیم جایزه. ببینید بعد از این که وجوب رو اثبات کرد الان میپرسه که چرا خدا لیس علیکم جناحان گفت، بعد میگه قال کشاف در توجیه این مطلب، این عبارت با عبارت قبل مرتبطه، فکر نکنید بی ارتباط وارد بحث شده، در عبارت قبل نتیجه گیره وجوب قصر رو. خب کنه او کسی میگه اگر قصر واجب بود چرا خدا لیس علیکم جناحان گفت، میتونه سیاقه بفرمایید، جواب میده که کشاف در توجیه لیس علیکم جناحان گفتن این مطلب گفته، توجیه مطلب اینه که حرفی که کشاف زده، کشاف گفته که وقتی که مسلمین قصر رو عمل کردن که انهو در دلشون این القا شد که ما نماز ناقص خوندیم، بالاخره عادت داشتن به نماز تام، یعنی از اول براشون نماز چهار رکعتی مشروع شده بود و اینا به نماز چهار رکعتی انس داشتن، حالا یه دفعه گفته میشه دو رکعت کم، درسته چون گوینده پیغمبر است باید اطاعت شود، ولی بالاخره تو دلشون یه چیزی ممکنه باشه، خدا برای این که اون دل رو صاف کنه پاک کنه فرمود لیس علیکم جناحان، کار پیغمبر وجوب رو فهموند، ولی در دلشون دغدغه بود، خدا بر این که قلبشون رو مطمئن کنه و اون دغدغه رو از ذهنشون ببره، فرمود لیسه علیکم جناحون. پس لیسه علیکم جناحون برای ازاله اون حالتی بود که برای مسلمین پیش آمده بود، بنابراین وجوب بود، در این وجوب لیسه علیکم جناحون هم گفته شد. قال فی الکشاف که انهم القوا الاتمام، اتمام مقعد ترک کردن، القوین ترک کردن اتمام رو و مقداری از نماز رو حذف کردن. و کانو مزنتن لان یخطر به بالهم ان علیهم نقصانن فی القصر. این گمان میرفت که در دلشون خطور کنه، حالا ممکنه خطور هم نکرده، ولی این گمان میرفت که در دلشون خطور کند که علیهم نقصانن، بر اونها نقصانی وارد شد در عملی که به صورت قصر انجام دادن، نه نقصانی در قصر که قصر هم کمش کنن، نه نقصان در قصر نبود، قصر رو به طور کامل انجام دادن، ولی گفتن در این عمل قصر که انه نقصانی بر ما وارد شده و ما کاری کم گذاشتیم. چون این گمان بود فرف انهم الجناح به قوله لا جناح، خداوند با قولش لا جناح یا لیس علیکم جناحون این دغدغه را از ذهن اینها پاک کرد، لتطیب انفسهم بالقصر، تا دلشون با اون خوندن قصر خوش باشد و یطمئنوا الیه، نسبت به این قصر آرامش داشته باشند، نماز رو با آرامش بخونن. خب ما از اول بهمون گفته شده نماز تمامی داریم، نماز قصری داریم، خب از اول روشنه برامون که این وظیفه حضر است، اون وظیفه سفر است. اما اونها ابتدا که آیه سفر برشون نمیده بود، نماز تمام میخونه، یه دفعه بهشون گفته شد کم کنی. خب درسته اونها وظیفه اطاعت دارن، ولی تو دلشون یه چیزی میاد، خدا برای این که اونها اطمینانشون جلب شود و دلشون از اون دغدغه و استراب پاک شود، فرمود لازم هم میکن. این توجیهیست که کشاف کرده، توجیه ظاهرم بری هم نیست. خب نه شن نزولی که نبود، ایشون از خوش داریم کندهو، خوشم یه کندهو مزنه این بود که گویا دلشون بلرزد و نگران باشن، نمیگه بود، نمیگه این اتفاق و استراب برشون حاصل شد، میگه مزنه این بود که استرابی پیدا کنن. حکمتیست، مثلا حکمتیست که الان ما میفهمیم، شاید حکمت های دیگه هم علت های دیگه هم داشتیم، شاید هم قیاسه به سعی باشه، شاید هم قیاسه به سعی باشه دیگه. در هر صورت این توضیحی که ایشون میکنه حالا با مقایسه از آیه سعی به دست آورده یا از حجر به دست آورده، توضیح به نظر بد نمیرسه، حالا واقعیت دارد یا ندارد نمیدونم، ولی بالاخره توضیحی که عقل میپسنده، عقل دفعش نمیکنه. ثم ان لصلات القصر شرائط و احکاما مذکورتن فی مزانها فلیطب هناک. یه قصر ایشون بیش از این توضیح نمیده، شرائطشو، این که کجاها باید قصر بخونیم، کجاها خلاف کنیم، اگر قصد سفر داشتیم چی جور، اگر قصد سفر نداشتیم چی جور، اینا دیگه مباحثیست که باید توی فقه جستجو شد، جاش اینجا نیست. ما میخواییم اون چه که از آیه استفاده میشه بیان کنیم، نه آنچه که مربوط به قصر است، آنچه که مربوط به قصر چشت فقهی. خب مطلب بعدی که ما داریم، عرض کردم در آخر این آیه ما باز دوباره بحث خوف رو مطرح میکنیم، اینجا همون جاییست که عرض کردم بعدم میرسیم. اول وارد بحث در صلات مسافر شدیم، بعد صلات خوف رو هم گفتیم ولی خیلی کوتاه گفتیم، دو مرتبه رجوع کردیم به صلات مسافر، از کنم در آخر دو مرتبه صلات خوب رو مطرح میکنیم، اینجا الان جایی سی میخوام صلات خوب رو مطرح کنیم. آیه ای که ما در این دربارش بحث میکنیم به این صورته که ما دو قطعش کرده بودیم، ولی صورتش اینه: و ازا دربتون فلرزه فلیسه علای کم جناه و ننتق سرون من صلاته این خفتم ان یفتنکم اللذین کفرو این الکافرین کانو لکم عدو و مبینا. که توجه میکنید این خفتم وصل به اون قبله و واو و چیزی فاصله نیفتده، لا لیسه علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة این خفتم ان یفتنکم، وصلش کرده به اون قبلی، یعنی اگر مسافر بودید و ترسیدید نماز قصر بخونید. ظاهر آیه نشون میده که هر دو شرط باید باشه، هم سفر هم خوف. در حالی که ما تا حالا گفتیم سفر تنها کافی است، خوف دیگه شرط نکردیم. الان میخوام دوباره تو به تأکید کنیم که خوف به طور جدا موجب قصره، سفر به طور جدا موجب قصره، ولی آیه این دوتا رو به هم میبنده. بعد اشکال میکنن، خب آیه صریحش یا ظاهرش رو آقل اینی که این دوتا به هم متصلن، یعنی دوتا رو یه دوتا رو با هم دیگه شرط میکنه برای قصر. شما چرا جدا جدا رو شرط میدین؟ میفهمن روایات مفسرن، روایات سفر تنها رو موجب قصر گرفته، خوف تنها رو موجب قصر گرفته. بعد اشکال میشه چگونه به روایات اعتماد میکنید؟ میگن کثیرن این اتفاق برای ما افتاده، ما در بسیاری از جهات دیدیم که آیه مبهم گفته مجمل گفته، ناچار شدیم به سمت روایات بریم و از روایات کمک بطلبیم. این اولین جا نیست، بنابراین اگر ما در اینجا این عمل رو کردیم خلاف عادت عمل نکردیم، خلاف واقع عمل نکردیم. آیه مجمله، مجمل رو باید به یه وسیله مبینش کرد، ما به وسیله باید مبینش میکنیم. پس توجه کنید آخر سر نتیجه این شد که صلات مسافر هم قصره، صلات خوف هم قصره، هر کدوم سبب جدا هستن برای قصر، احتیاجی نیست که با هم جمع بشن. بعدیشون میفرماید که ما در صلات خوف اصلا آیه جدا داریم، به این آیه کار نداریم. آیه که بعد ازش میکنه، آیه بعدی که آیه ششمه مربوط به صلات خوفه. بعد پس که ما صلات خوف رو از این آیه استفاده نکنیم، از آیه بعدی استفاده میکنیم. و انهو قاله، یعنی ثم انهو قاله اصحابنا الخوف و موجبان للقصر که سفر، که میبینید دوتا موجب درست میکنن، یکی سفر یکی خوف، این دوتا رو یکی نمی کنه. الخوف موجبان للقصر که سفر، سفر هم موجبه، خوف هم موجبه. فشرتو احد الامرین المذکورین فلایه، فلایه یعنی همین آیه که توش هستیم، در این آیه دوتا امر ذکر شد، یکی ازا ضربتون فل هست، یکی فعین خفتون، هر دو ذکر شده. حالا احد الامرینی که در آیه ذکر شده شرط است، یعنی شرط قصر است. فشرط یعنی شرط قصر خوندن یا شرط وجوب قصر، احد الامرینی که در آیه ذکر شده. و این لم یفهم این که شرط احد الامرین است من ظاهر آیه، از ظاهر آیه این دوتا با هم مجتمع میشن و شرط قرار داده میشن، ولی ما ولو این که از ظاهر آیه اجتماع رو میفهمیم، با کمک روایات هر کدوم از این دوتا رو سبب جدا برای وجوب قصد قرار میدیم. من ظاهر ها، یعنی ظاهر آیه اینه که کلاهما معن شرطن، یعنی خوف و ضرب فلعرض با همدیگه شرطن، لیکن دلت الاخبار به زمینه اجماع بر این که این دوتا با هم لیسا به شرطین، بل احدها فقط یکی از این دوتا شرطه، هر دو با هم شرط نیستن. پس ما به اخبار عمل میکنیم و این آیه رو با اخبار تفسیر میکنیم. خب کسی میگوید که چگونه شما ظاهر آیه رو کنار گذاشتید با کمک روایات؟ میفهمد لا استباد و فیزالش، این مطلب در جاهای زیادی عمل شده که ما ابهام آیه رو یا اجمال آیه رو به وسیله روایات واضح تفسیر کردیم. بله؟ بل احدها فقط، بل احدها ما خوبه. شما چی دارید؟ شما احدها دارید؟ خب بل احدهما بهتره. لیکن دلت الاخبار معلج معلا انهما لیسا به شرطین، لیسا به شرطین با هم، بل احدهما فقط، یعنی احدهما تنها شرطه. منم احدهما معنا کردم ولی متوجه نشدم که کتاب احدهاست. خب احدها هست، کتاب شما هم هست، کتاب ما هم هست، تصحیح نظری میکنه میگیم احدهما، تصحیح نسخهی شاید نداشته باشه. چون شرط سومی و سبب سومی هم نداریم که بگیم احدها یعنی یکی از این اسباب، همین دو شرط هست. ولا استبعاد فی ذالک، لا استبعاد فی ذالک یعنی ذالک رو دارم معنا میکنم، یعنی در مخالفت اخبار با ظاهر آیه و در نتیجه تفسیر و تفسیر آیه به وسیله خبر و ازاله اجمال آیه به وسیله خبر لا استفاده، در این مطلب بودی نداره، استفاده نیست که ما آیه رو به وسیله خبر تفسیر کنیم، از آیه به وسیله خبر ازاله اجمال کنیم، این بودی نداره. فإن اکثر آیاتی که المستنبطة من هل احکام، اکثر آیاتی که ازشون احکام استنباط میشوند فی غایت الاجمالن و ما باید با کمک روایات یا اجماع اونها رو اجمالشون رو برطرف کنیم. و انما یفهم تفصیلها من الاجماع و الاخبار، تفصیل این گونه آیات مجمله از اجماع و اخبار فهمیده میشود. پس اشکالی ندارد که ما از اجماع و اخبار استفاده کنیم و ثابت کنیم که خوف و سفر با هم دیگه شرط نیستن، هر کدوم به تنهایی سببند یا شرطند برای قصر. بعد ایشون میفرماید که نه، ما احتیاج به این آیه نداریم، چون آیه‌ای که مربوط به صلات خوف باشه جداگانه داریم، به اون آیه مراجعه میکنیم، از اون آیه ثابت میکنیم که صلات خوف هم قصره. وقت این آیه مربوط میشه به سفر، میگیم سفر هم قصره. البته باز در این آیه خوف هم کنار سفر ذکر شده، ولی بازم استنداد میکنیم از روایات و خوف رو دخالت نمیدیم، میگیم شاید مثلا خوف به خاطر این بوده که اکثرا سفرها همراه خوف بوده، به خصوص در اون زمان، لذا این قید به عنوان قالب آمده، نه قیدی آمده که رعایتش واجب است، بلکه قیدی بوده که قالب بوده و گفتیم قید قالب رعایتش واجب نیست. الان نهو تحقیق و این است که ممکن است که ما قصر با خوف تنها را از آیه صلات و خوفی که ذکر شده در قرآن بعد از آیه قصر بلا فصلن بفهمیم، که آیه قصر مسافه آیه 101 سوره نساه، آیه خوف که بعدا میخونیمش آیه 102 سوره نساه، یعنی این آیه خوف بلا فاصله بعد از آیه قصر مسافه ذکر شده. ما میتونیم صلات خوف رو یا قصر صلات خوف رو از این آیهی که بعد از آیه سفر بلا فاصله ذکر شده استفاده کنیم. حیث دلت این آیهی که بعد از آیه سفر ذکر شده، که همون آیه 102 سوره نساء دلالت میکند الا کونها، یعنی صلات خوف رکعتین، ظاهرا دلالت میکنه، چون در آیه خوف هم نداره که دو رکعت بخواد. بعد میگه و فسرت به، اون آیه خوف هم به این صورت تفسیر شده که قصر میخواد، ولی خود آیه خوف هم دلالت صریح بر قصر نداره، که ما میخونیم شده آیه بعدی که آیه سادس را شروع میکنیم هم آیه خوب، در اونجا توضیح خواهیم داد که از آیه قصر استفاده نمیشه، یعنی از صراحت آیه قصر استفاده نمیشه، این چنین تفسیر شده که نمازتون قصر بخونید در زمان جنگ، که این کلا توضیح میدیم برمزید. آیه بعدی که بله. بعد اون آیه نیست، چسبیده اون آیه است. فین خفتم تو همون آیه سوره 101 آیه خوف این نیست، فین خفتم نیست، آیه خوف اذا کنت فی فقم تلهم و صلاته، نه اون که اصلا مربوط به طلاق بود، ببینید این این خفتم ان یفتنکم جزء آیه 101 ذیل آیه است، مرحوم محقق اینا را از هم جدا ذکر کرده و به قرآن مراجعه کنید، میبینید اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم تا آخر، کل این یک آیه است، پشت این آیه داره و اذا کنتم فیهم فاقمت لهم الصلاة تا آخر، این فاذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة که آیه 102 این آیه خوفه، نه اون آیه که گفتیم، درسته اون آیه که گفتیم خوف هم توش ذکر شده بود، ولی اون آیه اصلا آیه خوف نمیگه، اون آیه قصره، آیه قصره که توش سفر مطرح شده، وقت سفر همراه خوف. این آیه که الان میخوام بخونیم که از سادسه باشه فقط آیه خوفه، دیگه سفر توش مطرح نیست، یعنی مربوط به جنگه. از سادسه و ازا کنت فیهم فرقم تلهم و سلا تا آخر، این آیه طولانیه، من مفادشو عرض میکنم، به خود قرآن مراجعه میکنید، آیه شو مطالعه میکنید. اگر در بین مجاهدین بودی و خواستی نمازی رو اقامه کنی، گروهی بیاین با تو نماز بخوانن، اسلحه‌شون هم با خودشون بگیرن، از خودشون جدا نکنن، مگر اینکه در یه آیه دیگه داریم در حال اگر در اذیت بشن یا مشکلی پیدا بشه اجازه داده شده که اسلحه‌شون تک کنن، ولی همیشه اسلحه‌شون باید همراهشون باشه که اگر یه وقتی کفار در حال غفلت حمله کردن اینها دنبال اسلحه نگردن، اسلحه کنارشون باشه، اسلحه‌شون رو بگیرن و طایفه با تو نماز بخونن، بعد گروهی هم حراست کنن، پاسداری بدن که دشمن حمله نکنه، بعد دو مرتبه گروه بعدی نماز بخونن، اون گروه اول برن حراست کنن و پاسداری بدن، به این صورت نماز بخونن که هر دو گروه جماعت بخونن، با تو جماعت بخونن، یک گروه جماعت بخونن و اون گروه دیگر حفاظت کند، بعد اون گروهی که حفاظت میکند بیاید با تو جماعت بخوند، این گروهی که جماعت خونده بره حفاظت کند. این مفاد آیه است. اما چطوری جماعت بخونند سه جور گفته شده که من انشاءالله عرض خواهم کرد. در این آیه ابتدا ما استفاده میکنیم که جماعت چندان مطلوب است که حتی در حال جنگ هم برش تحفظ شده. این آیه گذشته از دستوری که میدهد به ملازمه دلالت میکند بر مهم بودن جماعت، بر اهمیت داشتن جماعت، که حتی در حال خوف هم سعی بر این است که این جماعت تحفظ بشه و تشت بشه. این مثال اول. مطلب دوم اینه که توجه کن فهرست مطالب رو عرض میکنم. مطلب دوم اینه که آیا این جماعت مخصوص به وقتی است که پیغمبر در جنگ باشن؟ ظاهر آیه اینه، اذا کنت فیه، آیا مخصوص اون زمانی است که پیغمبر در جنگ باشن یا زمانی که امام هم لشکری رو داره به جنگ میبره این اتفاق میافتد، یا زمانی که نه امام هم نیست، مسلمین دارن به جنگ دفاعی یا به یه جنگی که بالاخره در اسلام انجام شده میپردازن، اونجا میوضع هست، این اختلاف هست که این حکم مخصوص پیغمبره یا در غیر پیغمبر انجام است. اینم یه مثلا. مطلب دیگه این که آیا ازش قصر صلات هم استفاده میشه یا یه تبیینی خاصی داره؟ ایشون میفهمد آیه مجمله، مطلب روشن نمیکنه، فقط ازش ما میتونیم صلات بطن النخل و صلات ذات الرقا رو استفاده کنیم، صلات عصفان رو هم هیچکی از آیه استفاده نکرده، در حالی که سه جور صلات برای پیغمبر اتفاق افتاده. یکی صلات بطن و نخ بوده، یکی صلات عصفان بوده، یکی صلات ذات الرقا بوده. این سه تا برای پیغمبر اتفاق افتاده در حال جنگ خوندن. دو تاشو از آیه میتونیم استفاده کنیم، یکیشو نمیتونیم استفاده کنیم. ولی در این حال آیه بر فرض اون دو تا ازش استفاده بشه، معلوم نیست کدومو داریم میگیم. علی حال این آیه مشکل داره، یعنی مجمل داره، اجمال داره، آیه اجمال داره و به خاطر همین اجمالش هست که ایشون میگه من در این آیه بحث نمیکنم. بحث در این آیه مربوط بشه به کتاب فیض. من نه فواید این آیه رو ذکر میکنم، نه اون مشکلاتی که بدون به نظر میرسه که مثلا صلاتی جماعتی که در این آیه اجازه داده شده به نظر میرسه که شاید با بعضی قواعدی که تو جماعت باید رعایت بشه مخالفت داره. من اون مخالفت هاشم نمیگم، فواید هم نمیگم، مخالفت هم نمیگم، خلاصه بحث نمیکنم در این آیه به خاطر اینکه آیه مجمله. به این ترتیب ایشون بحث در آیه رو مختصر میکنه، رها میکنه. اصلا سه تا بحثه. بحث اول اهمیت جماعت، بحث دوم آیا این آیه اختصاص دارد به پیغمبر یا در غیر پیغمبر هم جاریست، بحث سوم اشاره به اینکه جماعتی که در از آیه استفاده میشود اون صلات بطن و نخل یا ذات الرقاء و صلات عصفان هم استفاده نمیشود. این اینا با توضیح داده میشه، انشاءالله وقتی رسیدیم بیان میکنه. اشارتون الی صلات حال الخوف جماعتن، ممکنه در حال خوف لشکر نماز فرادا بخونه، هر کی باید خودش فرادا بخونه، خب اون دیگه اصلا مشکلی نداره چون یکی پرادا میخونه، بقیه مشغول جنگن، تک تک چون پرادا میخونه، حالا یا تک تک یا چند تا چند تا، لشکر نمیتونه، لشکر کف نمیتونه حمله کنه و اینا رو غافل ببینه. اما اگه همه مشغول نماز بشن، خب لشکر کف حمله میکنه، به خصوص در حین سجده. حالا در حین دیگه ممکنه حمله نکنن، چون میبینه این استاده و بالاخره نماز میشنه. اگه حمله کنه لشکر کف، این مسلم نماز میشنه، اما در حین سجده غافله. و غالبا در حین سجده اگر بخواد حمله کنه، حمله میکنه. خب اگر صلات فرادا باشه که مشکل پیش نمیاد، صلات جماعت است که در حین سجده قفلت میاره و ممکن اونو هم بکن. اشارتون الی صلات حال الخوف جماعتا و فیها، فیها زنیش به سادسه برمیگرده یا با آیه برمیگرده، فرق نمی کن. به جماعت برنگردونید. و فیها یعنی در این آیه که اشاره میکند، یا اصلا فیها رو به خود اشاره برگردونید، در این آیه که اشاره میکند به این که در حال خوف نماز جماعت بخون، کمال اهتمام است به هاینی به جماعت، زیرا که ترک نمی شود جماعت فی مثل حاضر دار من ارتکاب بعض الامور فی صلات. با این که در نماز جماعت بعض امور مرتکب میشیم، مثلا در صلات عصفان گفته میشه وقتی که رکعت اول رو امام خوند، اون صف اول برن عقب، صف دوم بیاد جلو. خب تو نماز داره راه میره، منتقل میشه از جاش به جای، تو نماز داره راه میره، این راه رفتن تو نماز مشکل داره. پس بعضی امور تو نماز اتفاق میفته که به نظر میشه مشکله، البته مشکل نیست، ولی به نظر میشه مشکله. با وجود این باز میگه جماعت بخون و این مشکل رو تحمل کن، اشکالی نداره. من ارتکاب بعضی امور تو صلات، با اینکه بعضی امور در صلات، یعنی در این صلات جماعت مرتکب میشه، ارتکاب پیدا میکنه. لتحفظ علیها، این لتحفظ علیها که ضمیرش به جماعت برمیگرده مرتبطه به ارتکابه، یعنی نماز جماعت ترک نشود بلکه ارتکاب شود بعض امور برای تحفظ بر جماعت. یعنی این بعض اموری که به طور عادی اجازه ارتکابشون داده نمیشه، در اون حالت جنگ ارتکاب شود تا تحفظ شود بر جماعت. مثلا همونطور که عرض کردم راه رفته شود، یا گاهی مثلا داریم که به امامی که داره نافله میخونه نماز واجب اقتدا شود. خب اینا اموریست که خلاف قاعده است، ولی در این حال ارتکاب شود تا بر جماعت تحفظ شود. حالا توضیح میدم که کجا به امام در حال نافله خوندن اقتدا میشه، کجا راه رفته میشه، اینا همه توضیح داده میشه انشالله بعدا. ولی بالاخره میخوام عرض کنم که در نماز، در نماز جماعتی که تو جنگ خونده میشه، کارهایی رو ارتکاب میکنیم، ولی اون کارها در نمازهای فرادا به صورت عادی انجام نمیگیره، ولی یا در جماعتهای معمولی انجام نمیگیره، ما در جماعت مربوط به جنگ انجام میدیم تا تحفظ بر جماعت شده باشه. نه قصد میشه توضیح ندادم، من حالا بعدم بیان میکنم، بعدم بیان میکنم که چگونه نماز خونده میشه تو حالت جنگ. در یکی از بیان‌ها اینطوری که اینا جابجا میشن، صفات جابجا میشن، صف اول میره دوم، صف دوم میره را میرن، تو نماز را میرن. اون یه مقدار به نظر میشه که مشکلی. ایشون میگه با اینکه بعض امور در صلات ارتکاب میشود، با وجود این گفتن جماعت رو بخونی، اون بعض امور هم مرتکب بشدید، برای اینکه بر جماعت تحفظ میشه. حالا اون امور چیه؟ بعدن ازش گفته میشه. این مطلب اول بود که این آیه ترغیب به جماعت داره. بیانم کردم، چون با اینکه بعض امور در جماعت اتفاق میفتد که به نظر مشکل میرسه، میگه اینقدر جماعت اهمیت دارد که اون جماعت رو انجام بده ولی اون بعض مشکلات هم مرتکب بشه. یعنی از اشکال اون مشکلات میگذره تا این جماعت انجام بشه. این نشون دهنده اهمیت نماز جماعت. این مطلب اول. مطلب دوم و به ظاهر حال این مطلب دومه، مطلب دوم اینه که ظاهر آیه رو که ملاحظه کنید، چون میگه اذا کنت فیهم، ظاهر آیه اینه که این حکم اختصاص به حضور پیغمبر دارد. اگر در جنگی پیغمبر حضور نداشتند، حالا چه بودند و حضور نداشتند، میسین که در سرایا این اتفاق میفته، در غزوات خودشون حضور دارن، در سرایا حضور ندارن، یا نه بعد از وفاتشون بوده، امام میخواد جنگ رو اداره کنه، و حکم چیست؟ آیا همین حکم یا نه؟ بعضی گفتن نه، این حکم اختصاص به خود پیغمبر داره. بعضی ها به سه دلیل گفتن اختصاص به پیغمبر نداره. دلیل اولشون اجماعه، دلیل دومشون وجوب تعصیب به پیغمبره، مگر ثابت بشود از خارج که اینجا تعصیب واجب نیست و در مسئله جنگ ثابت نشده، پس تعصیب هنوز واجبه. مسئله سوم، فرقی بین امام و نبی نیست، پس لااقل در امام قائل می شویم به این که حکمش حکم نبیست، حالا در مابقی قائل نشیم، در امام لااقل قائل می شیم. که توجه می کنید در دلیل سوم تعمیم کامل نیست، نمیگیم غیر پیغمبر این حکم دارد، میگیم غیر پیغمبر اگر امام باشه این حکم دارد، ولی در تعصی یا در اجماع دیگه قید نمی زنیم، میگیم مطلقا این حکم برای غیر نبی هم هست، چون اجماع میگوید، چون وجوب تعصی میگوید. اما در بیان سوممون قید میاریم، میگیم که فرقی بین نبی و امام نیست، پس اگر نبی این حکمش هست، امام هم همین حکمش هست. وقت در غیر امام بیانی داریم که وقتی هستیم هست میکنه، در غیر امام که باید شد امام رو ملحق شدیم به نبی، غیر امام رو فکنیم این شده حکم شد. و به ظاهرها، زمیر ظاهرها برمیگرده به آیه یا به سادسه، فرق نمی کنه. و به ظاهر همین آیه تعلق، یعنی تمسک، من قال که ان ذالک مخصوص به نبی، ذالک یعنی برپا کردن جماعت در جنگ. بعضی گفتن این مخصوص به پیغمبره، در جنگ هایی که پیغمبر نیست همشون فرادا بخونه، جماعت لازم نیست، اونم جماعت به این صورت. به ظاهر همین آیه تمسک کرده کسی که گفته این نزاله که نیز برپا کردن جماعت در جنگ مخصوص به نبیست. از کجای ظاهر آیه استفاده کرده؟ من جهت الخطاب و سبب النزول، هم از جهت خطابی که گفته اذا کنت فیهم، تصدیق دیگه، اذا کنت فیهم، خطاب پیغمبره، هم از سبب النزول استفاده کرده. سبب نزول این بوده که پیغمبر در عصفان که بین مکه و مدینه است مشغول جنگ بودند، وقت نماز ظهر رسید، نماز ظهرشون خوندن به جماعت، به جماعت خوندن، همه ی لشکر مختفی شد، مشتکین می دیدن و متوجه شدن که حال سجده حال خوبی است برای هم، ولی خب نماز دیگه تموم شده بود. یکی بهشون گفتش که اینا یه نماز دیگه هم پشتش دارن، نماز عصرشونه بهشم خیلی اهمیت میدن، منتظر اون باشید. حالا این نماز رو از دستمون رفت، ما از قفلت مسلمی نتونستیم استفاده کنیم، صبر کنیم، یه نماز دیگه هم پشت همین نماز میخونن، اون نماز هم برشون خیلی مهمه، اون وقت نقشتون رو عملی کنیم. بین نماز و رس این آیه نازل میشه، وقت پیغمبر نماز عصر رو به صورت خوف میخونن، که بعدا خواهم گفت چی جور به صورت خوف میخونن، مشتکی نمیتونه عمل کنه، که بعدا بیان میکنیم یه رکعت سجده یک صف سجده میره، صف دیگه نمیره سجده، مراقبت میکنه، بعد که اونا بلند شدن صف بعدی میره سجده، که اینا یکی از چیزهاییست که جز اموریست که توی این جنگ مرتکب میشه که به ظاهر مشکل به نظر میرسه، یکی باید انقدر وایسه تا اون رکعتش تموم بشه بلند شه، بعد این بره سجده اون بلند شه، اینا بعدن بس میکنه، اینا هم چیزاست که مشکل به نظر میاد. چجوری
تو
این بود؟ حالا عرض میکنم، این اسم بیان میکنم، عصفان، عصفان عین است تو سین و به زم، تصدیق کردم به زم این بخونید، عصفان بخونید، عصفان با سین، عین و سین و ف و الف و نون، دیسه گفتم تقلبم کردم. بله اسلام جنگ هم جنگ عثمانی دیگه هم از بله اسلام در منطقه عثمان بوده بین مدینه و مکه است. ظاهرن 16 فرسخی مکه است. پس سبب نزول هم توجه کردید در وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر بودند و سبب نزول هم همون جنگی بود که اشاره کردم، مختصر اشاره کردم، توضیحش انشاءالله از خواهد. ولیکن از ظاهر، خب بعضی ها تمسک کردن به ظاهر آیه و گفتن این جماعت خوندن به این نحوه مخصوص پیغمبر است، لیکن ظاهر این است که یثبت عمومها، عمومها یعنی عموم این سادسه، یعنی عموم این آیه، به سه بیان: یک، به اجماع طایفه. دو، دلیل تحصیل که میگه واجب است پیغمبر تحصیل کنی. خب پیغمبر این کارو کردن، بر ما واجبه که این کارو بکنی، مگر این که دلیل داشته باشیم که این کار اختصاص به پیغمبر داره و ما چنین دلیلی در این مسئله نداریم. دلیل سوم، ان حکم الامامه حکمه، حکم الامامه حکمه، حکم امام حکم پیغمبره. اما این بیان توجه میکنید، بیان سوم توضیح میده که امام حکمش حکم پیغمبره، بقیه رو نمیگه، در حالی که ما درباره بقیه هم سوال داریم که بقیه چه کنه. لذا پسترش مرحوم محقق مطالبی ذکر میکنه و اجماع طایفه بر این که نه، اجماع طایفه بر این که همه، بله اجماع طایفه بر این که همه میتونن به پیغمبر در این مسئله اقتضا کنن، چه امام چه غیر امام. از که اجماع عامه، دلیل تحصیح هم عامه، این دلیل سوم خاصه. دلیل سوم اینه که حکم امام حکم نبیه، ما از خارج میدونیم هر کاری که پیغمبر میکنه امام هم میتونه انجام بده، مگر دلیل خلاف داشته باشه. خب از حکم امام حکم نبیه، وقتی حکم امام حکم نبی بود، اگر نبی این چنین نمازی خوند، امام هم میتونه این چنین نمازی خونه. پس اگر فرمانده لشکر نبی بود حکم این است، اگر فرمانده لشکر امام هم بود حکم این است. حالا اگر فرمانده لشکر شخص سومی بود اون حکمش چیه؟ الان توضیح میدم. فلا شک فی الجواز معه، توجه کنید عبارت چطوری معنا میکنه. فی الجواز یعنی جواز جماعت در جنگ، معه یعنی مع الامام، اما بدونه یعنی بدون امام، یا بدونه یعنی بدون نبی و امام که بشه افراد دیگر. فاذا وجد ما یخالف القواعد و مشکل، اگر تو نماز جماعت چیزی که مخالف قواعد یا پیش مشکله، مثلا تو نماز جماعت میخوان راه ببرن، خب این خلافه، این تو نماز پیغمبر اشکال نداره چون خود پیغمبر حاضر بوده میفرمود این کارو بکنه، در نماز امام هم اشکال نداره چون امام هم بالاخره شریعت دستشه. اما یه مجتهدی، یه فرد معمولی است، مثلا فرض کنید فرمانده لشکری که نه امام نه پیغمبره، اون بخواد بگه این کارو انجام بدید نمیتونه. پس اگر بخواد توی نماز امری که خلاف قاعده است اتفاق بیفته، با سرکردگی غیر امام و غیر نبی جایز نیست. و اما بدون، یعنی بدون امام و بدون نبی، کسی میخواد فرمانده لشکر باشه و اون میخواد جماعت بخونه. فاذا وجدم در نماز جماعتی که تو جنگ خونده میشه، وجدم ما یعنی کاری که یخالف القواعد، تو نماز جماعت بخوام کاری انجام بدیم که مخالف قواعد میشه، فا مشکل، این نماز جماعت دیگه برداشته میشه، فرادا بخونه. ولیکن ظاهر و مامره زالک، ظاهر اون چه که گذشت اینه که باید اشکال توش باشه، همونطور که اشاره کردیم پیغمبرم وقتی میخون توش به ظاهر اشکال بود، ولی با وجود اشکال گفتیم که تحفظ بر جماعت کنید. ظاهر و مامره این دو سه خط خط من اتکاب بعض امور فصلات در همین صلات جماعت، بعض امور ارتکاب میشود که به نظر میسه، به نظر میسه مشکل و جایز نیست، با وجود این میبینید که بازم دستور به جماعت داده شده. پس لیکن ظاهر و مامره زاله، یعنی تحمل اشکاله، ارتکاب مشکلیه، مشکل باید مرتکب ارتکاب بشود و جماعت خونده شود. بعد پس بنابراین ما در غیر امام و نبی هم باید حکم به جماعت بکنیم و مشکل رو مرتکب بشیم. بعد می فرماد که علاوه بر این که ما گفتیم باید مشکل مرتکب بشیم، اصلا اشکال کجاست؟ مگر یه خورده از صفحه دوم رفتن به صفحه اول اشکال داره، یا از صفحه اول آمدن به صفحه دوم اشکال داره؟ وقتی کسی ذکر نمیگه اشکال نداره منتقل بشه. ما در نماز جماعت داریم، وقتی وارد مسجد میشی میبینی امام رفته رکوع، خب بگه یا الله امام هم سر از رکوع برمیداره، میگه همون جدم در مسجد اقتدار کن، با این فاصله ای که بین تو و اون صفحه آخر هست. بعد یواش یواش در اینی که ذکر نمیگی برو جلو تا خودت به صف برسی. این تو جماعت داریم دیگه، میبینید این به نظر مشکل میشه، چقدر راه میره، نه به اندازه یه صف، شاید به اندازه ده تا صف راه بره با وجود اجازه شده. پس تو نماز جماعت یه چیزای مفهومه که به قولشون کسی رو اشکال نیست، اشکال زیادی نداره. خب پس اگر اشکالی باشد در این نمازی که تو جنگ خونده میشه بدون امام جماعت بودن نبی و امام یکی دیگه امام جماعت باشه، اگه مشکلی باشه، ظاهر زالک این بود که ظاهر مطلب گذاشته این بود که این مشکل باید ارتکاب بشه. ثانیاً اصلا ما میگیم مشکلی نیست، مشکل زیادی ما در داریم تو نماز، الان نماز رو توضیح میدیم، مشکلی توش نیست. در یه نماز جماعت میخونی بعد فرادا میکنی، در یه حالت اینطوره فرادا میکنی، در یه حالت امام نماز نافله میخونه و تو اقتدا میکنی، اینا مشکلات ها، چون در نافله نمیشه اقتدا کرد. در یه حالت امام نماز نافله میخونه، این مأمومین اقتدا میکنه. در یه حالت مأمومین نمازشون رو فرادا میکنن و با فرادا نماز رو تکمیل میکنن، در یه حالت هم راه میره. این سه تا حالته. در هر سه مشکل اصلا مشکل چندان زیادی نیست، اون نافلهش هم مشکلی نیست که به نافله اقتدا کرد. ایشون میگه کثیر اشکال نیست، نمیگه اشکال اصلا نداره، میگه کثیر اشکال نیست. معنه لیس فیها شنین است، در این جماعت مخالفت واضحه کثیر القواعد ما نداریم، مخالفت مختصری هست ولی مخالفت کثیری نیست، بنابراین ارتکابش هیچ اشکال نداره. پس توجه کنید در غیر امام هم ایشون حکم کرد به اینکه این نماز خونده بشه، اینکه این نماز خونده بشه.
لیکن ظالم
مورد ظالک، ظالک این ارتکاب
اشکال، ظالک
می نماید یعنی مخالف قواعد وجود داره. بله این می فهمه که مخالف قواعد
وجود داره، مخالف قواعد وجود داره، پس نه اصلا نماز بخونه.
نه ظاهر مامر این است که اشکال هست و مرتکب هم بشه، بعد به خاطر تحفظ بر جماعت، این به خاطر تحفظ بر جماعت رو اضافه کنیم، ولی اگه نخوام تحفظ بر جماعت کنیم باید فرادا بخونیم و مشکل مرتکب نشیم. اگه بخوام تحفظ بر جماعت کنیم ظاهر این است که اشکال مرتکب بشیم. بعد ایشون بعدا میگه نه اصلا اشکال نیست که ارتکابش پیش بیاد. و ترک تو ذکر تفصیلها، من اون قواعد رو تفصیل اون قواعد رو یا تفصیل اون مخالفت رو ذکر نمی کنم. چرا ذکر نمی کنم؟ به دو جهت، یکی این که احتمال داره این چنین نمازی اختصاص داشته به امام و نبی، یکی همین که چون کتاب فقهی این تفاصیل گفته شده و ما رو بی‌نیاز کرده. ترک تو ذکر تفصیل این مخالفت یا تفصیل این قواعد رو، زیرا احتمال دارد اختصاص داشته باشد این حکم به نبی و به همه علیه و علیه السلام، این اولا ممکن این حکم اختصاصی به این بزرگواران داشته باشه. ثانیاً مع ذکر احکام صلات الخوف و اقسام فقه، صلات الخوف و اقسامش در فقه ذکر شده، دیگه احتیاجی به اینکه ما در اینجا ذکر کنیم نداریم. و عدم ظهور المقصود منها، این امر سومه، عدم ظهور المقصود منها، یعنی از خود آیم روشن نیست که مقصود چیه، خدایی مشخص نکرده که چطوری نماز بخونه، فقط میگه طایفه‌ای با تو نماز بخونه، طایفه‌ای حفاظت بکنه، اون طایفه حفاظت کرده دوباره بیاد نماز بخونه، طایفه قبلی به حفاظت کنه، همینو بیان میکنه، اما اینکه چگونه نماز بخونه بیان نکرده. پس آیه ظهور مقصودش ظاهر نیست، عدم ظهور المقصود منها یعنی من الآیه، مقصود از آیه ظاهر نیست، بنابراین ما نمیتونیم خیلی اینجا توش بحث کنیم، تو فقه بحث میکنیم. بلهی از صلات و بطن نخل اوزات رقائه، اشاره میکنه که آیه یا قصد کرده صلات بطن و نخل رو یا قصد کرده صلات ذات و رقا رو، و بل اجماع قصد نکرده صلات اصفان رو. سه جور نماز خوب پیغمبر خوندن، یکی در بطن النخل که نزدیک مدینه است، یکی در ذات الرقار که 3 روز با مدینه فاصله داره، یکی هم در عصفان که بین مکه و مدینه بوده. این 3 جور هم 3 جا هم 3 جور مختلف خوندن. هیچ کس صلات عصفان رو از آیه به استفاده نکرده، یا صلات بطن و نخل رو مفسر آیه قرار دادن، یا صلات ذات الرقا رو مفسر آیه قرار دادن، ولی صلات عصفان رو مفسر قرار ندادن. علی ای حال این که صلات ذات الرقا باشه چه صلات بطن و نخل باشه، بالاخره این دوتا چون محتمله آیه مقصودش روشن نیست، آیه مقصودش روشن نیست. من فرصت توضیح این 3 صلات ندارم، باید جلسه آینده توضیح بدم. این تیکه اخیرش رو بخونم، و یمکنن یکونن اشارتن الی صلات شدت الخوف، نه به صلات خوف، به صلات شدت الخوف، که صلات شدت الخوف با صلات ذات الرقا سازگاره. حالا بعدش من توضیح میدم معلوم میشه. صلات بطن و نخ خیلی صلات خوف نیست، صلات خوف هست، حتی در حال امن میگن انجامش بدید اشکال نداره، ولی صلات شدت الخوف نیست. حالا یا صلات امن یا صلات خوفه، صلات شدت الخوف نیست. اما صلات ذات الرقا صلات شدت الخوفه، که اینا بعدا توضیح داده میشه، چون فرصت توضیحش ندارم، به همین اشاره اکتفا میکنم. پس این آیه یا ناظر است به صلات بطن و نخ یا ذات الرقا، یا ناظر است به صلات شدت الخوف که فقط ذات الرقا، ناظر به صلات عصفان نیست. حالا این 3 نوع صلات چگونه است؟ ان شاء الله در جلسه آینده توضیح داده میشه.